أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق بعد از او مسائل 17 گانه احکام مهر و بیان صف هر ای که بی تناسب با اون مسائل 17 گانه نیستن یه تتمه ای داشتن و اون تتمه را با یه فرعی تکمیل کردن. در تتمه فرمودن اذا زب وجه ولده و صغیر، اگر پدر برای فرزند کوچکش که تحت ولایت اوست همسری گرفت، این عقد مهری دارد. یه وقت از اون همسر تفویض میکند بلا مهرین به این نکاح راضی میشود که اون خارج از بحث است. یه وقت از سخن از تفویض نیست، مهر میطلبد. اگر مهر میطلبد فإن کان له مالون، یعنی خود فرزند مال داشت، فالمهر علی الولد، چون بهده اوست. وقتی گفته می شود انکحت و کذا برای کذا من کذا برای این شوهر علی المبلغ المعلوم، یعنی همانطوری که این شوهر محرم او می شود، مهر او هم بهده همین شوهر است. اما اگر کان فقیرن میشه واجب النفقه پدر، فالمهر فی عهده الوالد. تا اینجاش روشن است. ولو مات الوالد اخرج المهر من اصل ترکته، جز میراث نیست که پسر به عنوان ارث از مال پدر بگیرد و به عنوان مهریه و همسرش بدهد، بلکه دین پدر است که از ذمه به این آمده و باید قبل از میراث به صاحبش برگردد. اخرج المهر من اصل ترکته سواء بلغ الولد و ایسر، خواه پسر بزرگ بشه و متمکن بشه و مالدار بشه، او مات قبل ذالک، قبل از این بمیره، چون در هر دو حال این دین است به عهده پدر. فلو دفع الابو المهرم و بلغ السبیو فتلق قبل الدخول استعاد الولدو النصف دون الوالد. اگر چلو که پدر مهر رو داد و پسر بالغ شد و قبل از مساس طلاق داد، نصف اون مهر از زن بر می گردد، ملک این پسر می شود نه ملک پدر. چرا؟ چون این مهر از ملک پدر مستقیما به ملک زوجه نرفت، از ملک پدر آمده به ملک پسر، از ملک پسر رفته ملک زوجه، برای اینکه مهریه است، مهریه را زوج باید بپردازد. منتها پدر از طرف او دارد میدهد، وگرنه پولی که پدر به زوجه بدهد که مهر نیست. مهر برابر اون عقدی که شد انکحت و کذا من کذا علی المهر، یعنی اون که مالک بز می شود همون بدهکار مهر است. پس ولو پدر مهر را داد، این مهر اولا رفته در ملک پسر، ثانیا از ملک پسر خارج شده است رفته ملک زوجه شده به عنوان مهر. حالا که طلاق قبل از مساس رخ داد، نیمه از این مهر از ملک زوجه باید خارج بشود الی ملک والد، ملک زوجش یعنی پسر. همین دیگه به سایر ورثه و امثال ذالک نمیرسد. اینا رو قاعده است. البته فلو دفع الابو المهر و بلغ السبی فتلق قبل الدخول استعاد الولدو النصف دون الوالد. چرا؟ چون اون مالی که قبلا پدر داد در این حکم است که این مال را به پسر داد، اولا از کیسه پسر خارج شده رفته ملک زوجه شده به عنوان مهریه، ثانیاً حالا که باید طلاق قبل از مصاص نصف برگردد، نصف از ملک زن برمیگردد به ملک شوهرش، یعنی همین پسر، در حالی که پدر بر نمیگردد. لأن ذلک یجزی مجد الهبة له. حالا دو تا یه فرع دیگری رو مرحوم، بله دیگه، چون صیغه هبه و اینا که خوندن نخوندن که، این آمده الان وقتی که پسر رو میبره تو آموزش پرورش شهریه او رو میده، دیگه نمیگه وهب تو که، یا فارسی نمیگه این رو تو بخشیدم که، شهریه او رو به چیز میده. این وقتی شما تحلیل میکنید، در حقیقت اولا و به ذات این شهریه از ملک پدر خارج شد رفت و ملک پسر، از اونجا خارج شد دارد اونا که قرار داد بکنن که خود شخص باید بپردازد. اون فرعی که ایشون ذکر میکنن بعد میفرمان که تعدد است هر دو مسئله اینه. فرع لو عدل والدو المهره ان ولده الکبیر تبرعن. حالا تا کنون بحث در ولد صغیر بود، حالا اگر پسر بزرگ عقدی کرد مهریه رو پدر پرداخت، لو عد الوالدو المهره ان ولده الكبیر تبرعن ثم تلق الولد رجع الولدو به نصف المهر ولم یکن للوالد انتزاعه لعین ما ذکرناه فی الصغیر. بهشون پرواز و فی مسئلتین تردد. حالا در صغیر خود پدر عقد کرده برای صغیر، اما در فرع دوم خود پسر بزرگ برای خودش عقد کرده، در هنگام تعدی مهر پدر تبرعاً مهریه شوهر او را داد. در حقیقت تبرعاً پدر این مال را ملک پسر بالغ کرد، اولا از ملک پسر بالغ رفته ملک زوجه شد، ثانیا طلاق قبل از مصاص باید این باشد که نیمه از این مهر بر میگردد ملک پسر میشود نه ملک پدر. پس چه ولد صغیر باشد چه ولد کبیر، در هر دو حال اونجا که ولد صغیر باشد پرداخت مهریه او بر پدر واجب است، چون این صغیر واجب النفقه است، واجب النفقه پدره و ندارد و پدر پرداخت و خود پدر عقد کرد. اونجا که فرزند کبیر باشد خودش عقد کرد، گرچه چون دارد واجب النفقه پدر نیست، اما پدر تبرعاً داد. در این حال هم این مهر در درجه اول ملک پسر می شود، ثانیاً از ملک پسر خارج می شود به ملک زوجه به عنوان مهر. حالا یه ترددی مرحوم صاحب جواهر مرحوم محقق دارد که اگر رسیدی ممکنه به اون اشاره بشه. عمده آن است که در چند جا مرحوم صاحب جواهر فرمودن که در طلاق قبل از مصاص که ادعای دارد و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرستم، این نصف و فرستمی که آیه دارد یعنی این طلاق قبل از مصاص سبب جدید تملک شماست. پسر این زوج نیمی از مهر را الان مالک شده است به سبب جدید، این طلاق مملک است. بعد هم می‌فرمان این فسخ نیست. توضیح و ذلک این است که عقدی که واقع شد یک حدوثی دارد و یک بقایی، حالا چه اون عقد لازم باشد چه عقد جایز. وقتی عقد واقع شد نظیر هبه و نظیر بی، در هبه اگر این مال را به متهب بخشودن یعنی از الان به بعد این مال ملک متهب است. به چه دلیل؟ به دلیل عقد هبه. اگر کالایی را به مشتری فروختن، این کالا ملک مشتری است حدوثاً و بقاءاً. به چه دلیل؟ به دلیل بیع. بیع و شراء هم حدوثاً سبب است هم بقاءاً. این حکم چیز روشنی است. اگر یه عقدی واقع شد، این عقد فضولی بود دو حال دارد، و اگر فضولی نبود الا ولابد یک حال دارد. عقد اگر فضولی بود، یعنی فرش کسی رو بیگانه سرقت کرد و فروخت، مال باخته متوجه شد که این فرش به فلان شخص فروخته شد، میتواند اجازه بدهد، میتواند فسخ کند. اگر فسخ کرد که اصلا این که علم یکون است، مال همچنان ملک مالکش باقی است. اگر اجازه داد دو صورت است. یه وقتی از اصل اجازه میدهد میگن اجازه کاشفه، یه وقتی از همکنون اجازه میدهد میگن اجازه ناقله. چرا دو حالت دارد؟ برای اینکه این عقد هیچ نقصی در عقد نیست، منتهی عقد شناور و سرگردانیه. عقد عقده. وقتی این سارق میگوید به تو، اون چرا که ایجاد کرده است، منتها چون سرگردان است معلوم نیست مال کیه، لرزان است و اثر ندارد. ولی اونی که او ایجاد کرده است یه امری است، حدوث دارد و بقا. منتها کی باید وفا کند؟ اوفو بالعقود چون سرگردان است، بیش از ارتباط ندارد. وقتی مالک گفته عجزتو، این عقد شناور سرگردان به مالک مرتبط می شود، مالک باید برابر اوفو بالعقود پاش بایستد. وگرنه این عقد نقصی ندارد. ایجابش درسته، قبولش درسته، انشاش درسته، همه چیزش درسته. این عقد شناور سرگردان دو تا پیام دارد، یعنی الان هستم، بعدنم هستم، 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 هستم. این عقده. اون مالک اجازه میدهد هیچ کاری در حریم عقد نمی کند. این عقد دیگه. منتها این عقد بی صاحب را صاحبدار میکند. وقتی گفت عجزتو، یعنی این عقد به من مرتبطه، قهرن اوفو بالعقودم به این شخص مرتبط است. پس عقد دو تا پیام دارد، یعنی الان این ملک او شد، دیگه بعدن هم تا قصد نشود ملک او است. این معنی بیعه دیگه، اونم معنای هبه است. مالک وقتی فهمید عقدی را از در مال او انجام دادن، این مختار است، یا از همکنون اجازه میدهد قبلش که علم یکونه، یا از اول اجازه میدهد از همون اول مؤثر است. برابر سعه و زیغ اجازه او، این عقد سرگردان به او مرتبط می شود عقدهو. چون اوفو بالعقود که معناش نیست که هر عقدی که تو عالم واقع شد شما وفا کنید، که این اوفو بالعقود منحل می شود، یعنی فلجوف کل و عاقدن به عقدهی، هر کسی عقد خودش باید وفا کند دیگر. این شخص وقتی اجازه کاشف بود، یعنی از همون اول این عقد سرگردان و بلا صاحب به من مرتبط می شود، تمام نماعات متصل منفصل مال اوست، تمام لوازمی که از اون طرف است مال اون طرفه. ولی اگر اجازه ناقل بود، یعنی اون بخش قبلیش همچنان سرگردان است، بخش بقایش به من مرتبطه. این درباره اجازه است که دو اشتباه دارد. اما در فس الا ولابد در بقا کار دارد، در حدوث کار ندارد. هیچ عقدی فسخش در این اقسام چهاردهگانه خیاری که برای بیز کردن یا در عقود دیگر، اگر اون ذوالخیار فسخ کرده است، یعنی این عقدی که حدوث دارد و بقا دارد، من بقای او را قطع کردم، نه از حدوث. معنای فسق عقد این نیست که من عقد را از ریشه باطل کردم، تمام معاملاتی که اون شخص انجام داد، تصرفاتی کردن، حالا وقتی اقالم همینطور است، این شخص یه لباس خرید، باش نماز خون، بعد از دو روز دید که لباس تنگ است یا گشاد است، آمده به لباس فروش گفت که حالا من خیار ندارم، ولی بیاد اقاله کنید پس بگیرید. دو خوب پس بگیرد. از امروز به بعد این عقد دوام ندارد، نه از قبل. تمام نمازهایی که شخص تون لباس خونده صحیحه، چون ملک او بود دیگر. چه اقاله چه فس، او مرحله بقای عقد را از بین ببرد. چرا؟ برای اینکه این عقد هم سبب حدوث است هم سبب بقا. فس اون سببیت بقا را از بین میبرد، نه سببیت حدوث را. انفساخ هم همینطور است. در انفساخ حقیقی مثل موت یا انفساخ حکمی مثل ارتداد، از همکنون این زوجیت منقطع می شود، نه از اصل. فرزندان که قبلا آوردن مال او بود، بچه ها و محارب و همه احکام که بر عقد بار است، منطقه از الان به بعد دیگه زوجه او نیست به مانند. طلاق چی کار بکند؟ طلاق به حدوث آسیب نمی رساند، به بقا رشته بقا را هم قطع نمی کند، چون اگر رشته بقا را قطع بکند میشه فسخ. طلاق فسخ نیست. این شی حدوثاً بود، بقاءاً هم اون قدرت را دارد که ادامه داشته باشد. اما این طلاق یه چیز جدیدی است، به او نمیگوید تو بقا نداشته باش، به او میگوید من آمدم بیگانگی ایجاد کردم، نه مقام بقای تو را منقطع کردم که بشه فسق. میگوید من دیگه شما رو نامحرم کردم. همین اینه که اصرار صاحب جواهر این است که این فسق نیست، این مملک جدید است. برای همینم اگر فسق بود به وسیله تدلیس، به وسیله عیوب و امثال دیگر، یعنی این عقد سبب ملکیت است حدوثاً و بقاءاً، ما در بیع هم چیزی نداریم. طلاق یه چیزی باشه که در بیع بگوید که من کاری به حدوث تو ندارم، کاری به بقای تو ندارم، من خودم آمدم بیگانگی ایجاد کردم بین مبیع و بایه، بین ثمن و مشتری. ما یه همچی در بی نداریم، ولی در طلاق یه همچی داریم. طلاق فسخ نیست، چون اگر طلاق فسخ بود، یعنی این عقد نکاح که حدوثی دارد به بقایی، اقتضای حدوثی دارد به اقتضای بقایی، فسخ این بقا را قیچی می کند دیگه. حالا سبب ملک نیست، چون سبب ملک نیست باید به سبب اصلیش برگردد دیگر. این فنصف و ما فرستم، اگر طلاق فسخ بود ملک جدید نبود، همون بر میگردد دیگر. چون فسخ یعنی دیگه نمیگذارد اون شیء، اون عقد در بقا اثر داشته باشد، اون سبب تملک دیگه در بقا اثر ندارد، هر ملکی به سبب اصلیش برمیگردد. لذا مبیع به بایع برمیگردد، ثمن به مشتری. اما طلاق کاری به حدوث عقد ندارد، یک، کاری به بقای عقد ندارد، دو، خودش مستقلن می آید بگد من بین شما بیگانگی ایجاد کردم. نتیجهش این است که اون دیگه بیخاصیت می شود، چون خودش یه پیام جدیدی دارد، یه سببیت تازهی دارد، سبب ملک خواهد بود. اینه که میگن طلاق مملک است، نه اینکه طلاق کار قبلی را، سبب قبلی را بردارد تا هر ملکی به صاحبش برگردد. بایه هم همینطور است. هر جا که طلاق هست، بیگانگی از ناحیه خود طلاق پیدا می شود، فسخ نیست. جوهر طلاق و فسخ خیلی فرق دارد. اینه که می فرماین اگر طلاق شد، خود طلاق سبب تازه است، پیام جدید دارد، نه سبب قبلی را فحص میکند، بر میدارد تا هر چیزی به صاحب اصلیش برگردد. خب نه، اون فسخ است. این طلاق کاری نمی‌کنه. اون عقد زوجیت که هم در حدوث اثر دارد هم در بقا، طلاق نمی آید مرحله بقای او را قطع کند، وگرنه نمیشه فسخ. طلاق میگوید عقد ازدواج هرچه بود بود، من آمدم الان بیگانگی ایجاد کردم، چون من آمدم بیگانه ایجاد کردم، یه شیء تازم، پیام تازم دارم، و اون است که نصفش مال او میشود، همکنون نصف مال او میشود. بنابراین اینکه اصرار دارد حساب جواهر به دیگران که طلاق مملکه است، بعدم تصریح میکنن که طلاق فسخ نیست، برای همین است فتحصل که عقدها نظیر بیع و نکاح هم ساله یه اثر حدوثی دارن، یه اثر بقای. اولا در مسئله اجازه، اون مالک میتواند این عقد سرگردان را از همون اول مال خود بکند، میشه کاشف، یا در مرحله بقا مال خود بکند، میشه ناقل. این در اونجا هست. اما در فصل یه همچین چیزی نیست، چه در بیع چه در نکاح ما فسخ کشفی نداریم که فسخ به این معنا باشد که از اول زن این نبود. نخیر، اول بچه های او مال او هستن، محرم مال او هست، جمعی احکام زوجیت هم چنان باره، بقاان دیگه مثل موته. اما در مسئله طلاق، طلاق فسخ نیست. فسخ به معناست که این شیئی که در حدوث اثر دارد در بقا اثر دارد، ما اثر بقای او را قطع کردیم، این میشه فسخ. طلاق این نیست من اثر بقای او را فسخ کردم، وگرنه میشه فسخ. طلاق یه پیام جدید دارد، یه حکم جدید دارد، یک انشاء جدید اسم خاص است. حالا اگر انشاءالله شنبه رسیدیم، سر تردد مرحوم محقق در شرایط که فهمده به مسئله سین تردد این رو ذکر بکنیم. اما اون روایاتی که ذکر کردن اجمالا اون روایات بخونیم، اگر انشاءالله رسیدیم، چون روز پنجشنبه است، تبرکن یه حدیث هم بخونیم. نه، در مسئله فسخ که حکم دیگه دارد، در مسئله انفساخ که حکم دیگه دارد، اونجا که برمیگردد، یعنی اون سبب تملیک از بین می رود، هر ملکی به صاحبش برمیگردد. در بیع وقتی فسخ شد، مبیع به بایع برمیگردد، ثمن به مشتری. سبب جدید نیست، مملک نیست. در فسخ مملک نیست. چرا؟ چون اون عقد بیع یا عقد نکاح یه اثری داشت حدوثاً، و همون اثر را دارد بقاان. وقتی در بقا فسخ شد، هر ملکی به صاحبش برمیگردد، این تملیک جدید نیست. اما طلاق کاری به اون عقد ندارد که در مرحله بقا او را از بین ببرد تا بگیم هر ملکی به صاحبش برمیگردد. این خودش یه پیام تازه‌ای دارد، پیام تازه و هم تملیک جدید به همراه دارد. خیلی یعنی خیلی فرق است بین طلاق و بین فصل. خب اما بحث های باب روایات باب 28 که در که بروان سند بحث های قبلی بود، این بود مرحوم حساب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 287 باب 28 از ابواب مهور این است: مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن فضال عن عبدالله ابن بکیر عن عبید ابن زراره، که روایت معتبر است. حالا برخی ها در نحوه اعتبار او بین صحت و وساقت و امثال زاله تعبیرات مختلف دارند، ولی روایت حجت است. اینا عبید ابن زراره میگوید: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزوج ابنه مردی برای پسرش همسر میگیرد و هو صغیر، این پسر کوچک است. قال ان کان لابنه مال فعلیه المهر. خب پسر که واجب النفقه پدر است حکمیش نه حقی، اگه مال دارد که واجب النفقه او نیست، میتواند از مال او بگیرد برای او صرف کند. اگر مال دارد از همون مال پسر مهریه زوجه او را میپردازند. ان کان لابنه مال فعلیه المهر و ان لم یکن للابن مال فالابو ضامن المهر. چرا عقد کردی؟ حالا که عقد کردی باید لوازم بشه، ملتزم بشه دیگه. ضمن او لم یضمن، چه بگه من ضامنم چه بگه من ضامنم، شرعا به عهده اوست دیگر. شما که عقد کردی، کسی رو محرم فرزندت کردی، باید گفتی انکهت و کذا لکذا علل مهر کذا، بدهکار دیگه. روایت دوم این باب هم به همین صورت است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر، میتونی کارو بکنه یا نه؟ فرمود لا بس. این سوال اول. سوال دوم، یقول تو یجوز طلاق الاب، میتواند زن بچهش رو طلاق بدهد؟ فرمود نه، چون خود طلاق از بدترین قده های اجتماعی است، هر جهتی که پدر ولایت ندارد. قلت لا. یه بیان نورانی مرحوم صاحب وسائل تو همین روایات طلاق نقل کردن که هیچ خانه بدتر از طلاق ویران نشده است. حالا اگر خدا نکرده آتش سوزی شد، بعد از یکی دو مدت کوتاه داره میسازن دیگه. اما خدا اینا کرده طلاق رخ داد، اون پدر شوهر بیچاره تا عمری، حالا قلما یتفق که مثلا جبران بشه، افسرده است. اون خانم رنج دیده هم الال عبد رنج دیده است. حضرت تموز هیچ خانه بدتر از طلاق سوخته نشده و ویران نشده. خدا جامعه ما را از این قده بدخیم نجات بدهد انشاءالله. قلت و الان من صداق، طلاق که نمیتونه بده، حالا که میتواند برای فرزندش همسر بیارد، صداق به عهده کیه؟ حالا علال اب این کان زمینه لهم، اگر زامن شد که به عهده اوست. و ان لم یکن زمینه فهو علی الغلام، مهریه به عهده شوهرش است. اگر شوهر دارد دارد، ندارد که خب باز پدر بر او واجب است. الا ان لا یکون للغلام مال فهو، یعنی اون پدر ضامن له. و ان لم یکن زمینه، اگر عقد کرد و واجب النفقه اوست و پسر مالی ندارد که ضامن بشود، پدر ضامن است. چه ضامن بشه و قبول بکنه چه نکنه، شرع به عهده اوست دیگر. و قال اذا زوج الرجل ابنه فذاک الى ابنه و ان زوج الابنه جاز. این اگر برای پسر پسرش زن آورد، این به اختیار اوست. پسر اگر بالغ است که میتواند اظهار نظر کند، و برای دختر خودش هم میتواند همسر تهیه کند، که این ذیل از بحث کنونی ما خارج. در روایت سوم هم به این به این صورت هست که محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام قال سألت عن رجل کان له ولد فزوج منهم اثنین فزوج منهم اثنین و فرض صداق فداق ما یکدن. این فرض صداقی که تو روایت هست طبعا به تعبیر قرآن کریم است، من قبلا تفرزو لهن، نه این قبلا تفرزو لهن، نه یعنی برای اونها مهریه معین بکنید. همون عبارت قرآنی را ائمه علیهم السلام به کار بردن. و فرض صداق ثم ماتم از حضرت سوال میکنند من اینه یحسب و صداق من جملت المال او من حصت هما. پدر برای دو تا فرزند عقد کرد، مهریه داده نشد، پدر مرد، این مهریه دو پسر که باید به همسراشون بدن، این از اصل مال خارج می شود یا از سهم الارث پسرها؟ فبون از اصل مال خارج می شود. چرا؟ چون دین از اولا، دین قبل از میراث از ثانیا. همین که این شخص مرد دو تا کار میشه، یکی این که دین از ذمه به عین منتقل میشه، عین رو درگیر میکنه، دوم این که قبل از توزیع میراث بین ورثه باید دین رو پردازن. اول میان این مهریه دو تا خواهرام رو برای این دو تا پسر خارج بکنن، بعد هرچمون اگر وصیت به ثلث است که ثلث خارج بکنن، بعد هرچمون بین ورثه علا که دولت تقسیم بکنن. حضرت همون نه، این رو از سهم بچه ها خارج نمی کنن، این دین است و از اصل مال خارج می شود. نه، واجب وضعیش سریع قرآن این است که این حکم مال مال اوناست. من بعد وصیت یوصا بها او دین، میراث می خواهید با صبر کنید، اول دین داده بشه، بعد اگر وصیت کرده به ثلث خارج بشه، بعد هر چه مونده شما تقسیم بکنید علی کتاب الله. من بعد وصیت یوصا بها دین، یعنی این سه مرحله دارد، این حکم وضعی است دیگر، میراث حکم وضعی اصلا. خب قال من جمیع المال خارج میشه، انما هو به منزلت دین، مثل که مال از کسی قرض کرده، بدهکار وقتی مرد این دین از ذمه به عین میرسد، عین را درگیر میکند، لذا بدون تعدیه مال غرما نمیشه توزیع کرد. وقتی تعدیه شد اون وقت تقسیم میشود. اون خیلی این مسئله دین است. روایت چهارم این باب هم که علی بن جعفر فی کتابی نخیه موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرد، میگه سألت عن الرجل یزوج ابنه وهو صغیر فدخل الابن بامرأته على من المهر على الاب او على الابن. مردی برای فرزندش همسر آورد، او هم آمیزش کرد، حالا مهر به عهده کیه؟ پدر باید بدهد یا پسر؟ حضرت همون قاعده اولیه اینه که مهر باید به عهده پسر دیگه، چون وقتی هر که باز برای او حلال شد او باید مهر بپردازد، برای این که در عقد نکاح میگوید انکحتو کذا من کذا علی المبلغ المعلوم. هر کسی مالک بز شد او باید مهر بپردازد. حالا اگر نداشت، بله، سخن از پدر است. قال المهر الغلام و ان لم یکن له شیء فعل الاب ولا زمن ذلك على ابنه او لم یزمن ان کان هو انکه. اگر پدر برای او در حال کودک صغیر بودن او همسری آورد، بله بود، وگرنه بر خود بر پدرم واجب نیست. روایت پنجم این باب هم که احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، این نوادر ملاحظه فرمایید، این که تو کتابای فقهی دارد نوادر، نوادر گاهی مثلا 10 روایت 20 روایت کمتر و بیشتر در یک موضوع است، اینا تحت اون عنوان ذکر میکنن. گاهی یه چند تا روایت است، برای هر یک نمیشه باب درست کرد. این چند تا روایت هم از یک سنخ نیستن، اینا متفرقاتن. محدثین برای متفرقات، یعنی متفرقات یعنی روایاتی که به هیچ کدام از ابواب گذشته مرتبط نیستن، اولا خودشون هم با هم منسجم نیستن، ثانیا اینو بگم متفرقات. برای این متفرقات در آخر کتاب حدیث بابی باز میکنه، باب نوادر. نوادر یعنی متفرقات. باب نوادر، نوادری که تو کتاب های حدیث است، یعنی ایشون در اون نوادر یعنی تو متفرقاتش این حدیث نقل کردن. خدا غریق رحمت کن شیخ استاد مرحوم علامه شهرانی رو، میگفت این قفسه مال فرون نجومه، این قفسه مال فقه، این قفسه مال فضول، این قفسه مال نوادره، یعنی مال متفرقات، چون خیلی پر کتاب هم بودن. خدا غریق رحمتشون بود. خب این احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن صفوان عن العلاء ابن علاء عن محمد عن هدیه علیه السلام قال قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق ابيه، که پدر بیاد همسر فرزندش طلاق بده؟ بگم نه، طلاقی کار آسانی نیست. قال لا. قلت فعلى من الصداق؟ قال على ابيه اذا كان قد زمنه لهم، اگر در همون تلیعه امر پدر ضامن بود، خب پدر باید بپردازد. فعل لم یکن قد زمنه لهم فعل الغلام، اگر پدر ضامن نشد، طب اولینه که خود شوهر ضامن مهره دیگه. الا الله یکون للغلام مالون، اون وقت میشه واجب النفقه پدر، فعل الاب باید بپردازد، چه ضامن بشه و چه ضامن نشود. این سند فقهی اون حکمی که باید مهر را پدر بپردازد، مگر در صورتی که خود زوج داشته باشد. اما حالا چون روز چهارشنبه است، یه روایتی را هم تبرکم بخونیم. مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اعمالی، با این اعمالی مأنوس باشید، تو سخنرانی هاتون، تو جلساتون خیلی پربرکت. هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه اعمالی نوشتن، هم مرحوم مفید، هم مرحوم سید سید مرزا، هم مرحوم منطقه اعمالی سید مرتضی سبقه ادبی اینش بیشتر است، هم مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی رضوان الله علیه. در اعمالی مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه این گونه از احادیث نورانی آمده. خیلی وقتی انسان احساس بکند این روایت از نزدیک میند که اینا حسن انتخاب داشتن، این که در زیارت دامه های اونها عرض میکنیم کلام مکم نور، کاملا مشخص میشود که کلام مکم نور یعنی چی. در روایت هایی که مرحوم مفید تو اعمالیش نقل کرد، یکی این که میبینید برای ما محرم، خب یه کتاب شریف اعمالی مرحوم شیخ مفید، حالا صفحش رو عرض بکنیم. ما در جریان کربلا، جریان سید شهدا سلام الله علیه، خب قسمت مهم این عزاداری ها و اشک ها بالاخره آدم رو عاطفه هم هست، محبت هم هست، عزیز آدم هم هست، خب کمتر کسی که بتونه خودداری کنه. اما اینا فرمودن به این که حیف این عشق از شما که این رو در حد مظلومیت سید شهدا و دلتون میسوزه و اینا خلاصه کنید. اینا خب البته امر عادی است دیگر. شما اگر بدانید جریان سید شهدا و عظمت عشق برای اونا چیه، ثواب بیشتری برید. میبینید در ماه رمضان که آدم ضیف الله دیگه، مهمان خداست دیگه، دیگه عزیزترین ماه سال دیگه، در باره روزه که عزیزترین کارهاست، اونجا تو روایات روزه آمده است که انفاس کن فیه تسبیح، نوم کن فیه عبادت. نفسی که میکشید عبادت است، تسبیحه، مثل که دارید میگه سبحان الله والحمدلله. انفاس کن فیه تسبیح، نوم کن فیه عبادت. تو مهمان خدایید، تو مهمان خانه ذات اقدس الهید. در جریان سید شهدا را آورده در حد ضیافت خدا، در حد مهمانی خدا. فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح. این چیکار به گریه دارد؟ این چیکار به عاطفه دارد؟ آدم اگر بگه سبحان الله، خب ذکر. اگر تو ماه مکرم از آن که روزه دارد نفس میکشد، مثل اینکه بگه سبحان الله. اگر در عزای پسر پیامبر آهی بکشد، آه بود نفس المحموم لدلمنا، این مثل سبحان الله. خب حیفه که ما این رو کم بگیریم. بله گریه میکنیم، اما بدونیم برای چی گریه میکنیم، برای چی گریه میکنیم. خیلیه این مجلس عزا را برده در سطح ضیافت خدا. خب روزه از ارکان دین ماست دیگه. بنی الاسلام علی خمس، یکیش هم روزه است دیگه. روزه ما ماه مکرم از آن دیگه از ارکان رسمی دین ماست. و ما هم در این ماه مهمان خدایی، ماهیست که قرآن نازل شده. خب اگر نفس ما که مهمان خداییم عبادت است، و نفس کسی که رو مظلومیت حسین ابن علی آهی میکشد هم سطح اوست، خب حیفه که ما این عزاداری ها رو در همین سطح پیاده که خلاصه کنیم دیگر. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم حولنا عباده. چه سوال از مظلومیت و اسارت و اینا نیست. اون حسین ابن علی فقه هم همینطور بود. خیلی از افراد بودن مظلومان، شهید شدن، مظلومان اسیر شدن. اون یه ثوابی دارد البته، در صورتی که آدم گریه بکنه، اما یه آهی بکشد برای مظلومیت پسر پیغمبر، این مثل نفس روزدار باشد. این رو مرحوم مفید رضوان الله علیه تو هم مجلس چهلومش نقل کرده که اون نفس المحموم لظلمنا تسبیح، این نفس المحمومی که خدا قراره رحمت کنه مرحوم محدث قمی رو، ایشون این کتاب شریف رو به عنوان نفس المحموم آوردن، این است در صفحه 338 این چاپ. مرحوم مفید میگه اخبرنا ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولوی رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرغي قال حدثنا سليمان بن سلمة الكندي عن محمد بن سعيد بن غزوان بعيسى بن أبي منصور عن أبا نبن تغلب عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال النفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عباده و کسمان و سرنا جهاد فی سبیل الله. خیلی از مقامات اهل بیت است که برخی ها خوب ظرفیت او رو ندارن، این گوشه از زیارت جامعه رو شنیدن میگن این مال شیعیان غالی است، اینا که نمیدونن عالم چه خبره، انسان کامل کیه، مظهریت یعنی چه. خب این همه ملائکه برای آدم سلام الله علیه سجده کردن دیگه، و یقیناً وجود مبارک پیغمبر ما بالاتر از آدم است. خب کدوم ملک بود که سجده نکرد؟ این کم مقام این حتی انسان وقتی زیارت جامعه را میخواند اینها گاهی ما ممکنه معذلای مقداری تأمل کنند، لرزه داشته باشه، نه خیر. بعد کسی بگد اینا مال شیعیان غالیست و امثال زاله، فبود شما این حرفا من رو برای همه نقل نکنید، ها چه دایی دارید اون اوج مقام اهل بیت را بخواد نقل کنید وقتی بعضی ظرفیت ندارن؟ خب چرا نقل بکنید؟ و کتمان و سرنا این تسبیح است، کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله. ثم قال ابو عبدالله السلام یجب ان یکتب هذا الحدیث بالذهب. خود حضرت فرمود لازم است این رو با طلا بنویسید که چی؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیح. خیلی حرف است. از اون طرف دیگه ماه مبارک رمضان، خب از ارکان دینه دیگه. انفاس صائم که مهمان خداست تسبیحه. بله حالا این تو مجلس عزای پیغمبر پسر پیغمبر نشسته آهی کشیده، این هم سطح اوست دیگر. اینه که مرحوم محدث قمی اسم این کتاب را گذاشته نفس المحموم، خدا قری رحمت کنه علامه شهرانی رو. خب فاصله علمی مرحوم علامه شهرانی با مرحوم اشرف‌عباس خیلی است، این کجا اون کجا، این حکیم متولع، این فیلسوف، این فقیه، این ریاضیدان آمده خاضعانه نفس المحموم مرحوم اشرف‌عباس قمی رضوان الله رو ترجمه کرده. در همون مقدمه دارد که ایره برای آخرت هم داریم این کار بکنه. این علامه شهرانی، ما واقع تعجب میکنیم آدم با این سن کم اینقدر سواد، اینقدر سواد ریاضیاتش، اون حیاتش، اون مسائل دقیق ریاضی تو درش ما بود. چندین جلد کتاب جواهر را، جواهر کتاب خیلی قدر سنگین نیست، قسمت صلات را، صوم را، حضرت الله حسنزاده حفظ الله که بعدشون درس خوندن، اونا خیلی به درس خارج معتقد نبودن. اگه کسی واقعا بتواند جواهر رو بفهمد، این مجتهد مسلمه دیگه. چندین اینجور فقیه بود، اینجور فیلسوف بود، اینجور حکیم بود. آخرای عمرش دارد این کسی که دارد حرفای فارابی رو منویسه، حرف متافیزیکی که قبل از اسلام رو منویسه، اون ریاضیدان معروف اون زیجه ها رو داره تدریس میکنه، فخر میکنه که مثلا نفس المحبوب ترجمه بکنه. اینه برای همینه دیگه. فرمود این که این حدیث را دادن باید با طلا بنویسه. فرمود ثم یجب ان یکتب هذا الحدیث بالذهب، از بس این مقام رو نیست. پس بنابراین ما چند جور میتوانیم عزاداری کنیم. هر ملحلش اون بکایش، اون ابکایش، اون تباکیش همش ثواب دارد. از اون مرحله شروع میشه تا مرحله که انسان هم سطح نفس روزدار نفس بکشد، خیلی دیگه. خب این سرمایه ماست، امیدواریم به برکت همین سرمایه های با این نظام و رهبری محفوظ باشه تا به صاحب اصلیش برسه انشاءالله. الحمد